آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام های امنیتی فاریاب گفتند که در اثر انفجار ماین کنار جاده عصر روز جمعه در ولسوالی شیرین تگاب آن ولایت 4 کودک جان باخته و 8 کودک دیگر زخم می شدند. کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب به صدای آمریکا گفت که آن کودکان بین 6 تا 12 سال عمر داشتند و یک دختر نیز شامل جان باختگانند. اما غلام علی، آمر مبارزه با جرم جنایی ولسوالی شیرین تگاب فاریاب، گفته است که این رویداد که در روستای کوی سیاد رخ داده 7 کودک جان باخته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت حمله را کسی یا گروه به عهده نگرفته، اما مقامات امنیتی طالبان را مسئول ماین‌گذاری در کنار جاده عنوان کردند. از طرف دیگر سخنگوی قماندانی امنی ولایت هرات از بازداشت 2 تن به اتهام انجام حملات دهشت افغانی در آن ولایت خبر می‌دهد. عبدالاحد ولی زاده سخنگوی قماندانی امنی هرات گفته است که آن افراد موتورسیکل سوار قصد داشتند تا وارد یک مسجد نمازگزاران اهل تشیع در منطقه قفصلان ولسوالی انجیل آن ولایت شوند. آقای ولیزاده می گوید پیش از این که آن دهشت افغانان به هدف خود برسند، از سوی نیروهای پلیس و محافظین مسجد شناسایی و هدف قرار گرفتند که در نتیجه یک دهشت افغان زخمی و یک تن دیگر همراه با یک میل تفنگچه تی بازداشت شده است. سخنگوی قماندانی امنی هرات می گوید که تحقیقات نیروهای امنیتی در این راستا آغاز شده است. رئیس اجرایی افغانستان گفت که تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در مورد استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پارلمانی به زودی اعلام خواهد شد. عبدالله که در مراسم یادبود از 7 سالگرد قتل برهان الدین ربانی صحبت می‌کرد گفت این تصمیم نگرانی مردم و احزاب سیاسی را در مورد انتخابات رفع خواهد ساخت. آقای عبدالله گفته است که با این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر رایدهی بایومتریک یا استفاده از بایومتریک در روز انتخابات، یک تشویش عمده ای که مردم و احزاب سیاسی افغانستان داشتند از بین خواهد رفت. قرار است عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در 73 اجلاس مجمع عمومی ملل متحد به نمایندگی از حکومت افغانستان سخنرانی کند. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، میگوید که آقای عبدالله در هفته پیشرو جهت اشتراک در مجمع عمومی سالانه ملل متحد به نیویورک خواهد آمد. آقای میثم در رابطه با اجندای سخنرانی آقای عبدالله چیزی نگفت، اما خاطر نشان کرد که بعداً اعلام خواهد شد. امروز 21 سپتامبر مصادف است با روز جهانی صلح. هدف مجمع عمومی ملل متحد از اختصاص این روز تقویت آرمان‌های صلح در میان کشورها و مردم جهان عنوان شده است. در صفحه رسمی سازمان ملل متحد آمده است که کشورهای عضو ملل متحد در سال 2015 برنامه تحت عنوان 17 هدف پایدار را روی دست گرفتند که به خاطر آن دلیل این بوده که درک کرده است اگر گام‌های مثمر در راستای دسترسی به انکشاف اقتصادی و اجتماعی برداشته نشود و از حقوق آنان حراست صورت نگیرد، تحکیم صلح در جهان امکان پذیر نخواهد بود. این برنامه تمام مسائل به شمول فقر، گرسنگی، صحت، معارف، تغییر اقلیم، تساوی جنسیتی، آب، حفظ الصحه، انرژی، محیط و عدالت اجتماعی را در بر خواهد گرفت. رقم افراد کشته شده در درگیری‌های چند هفته میان گروه‌های نظامی در ترابلس پایتخت لیبیا به کم از کم 96 تن رسیده که در آن غیر نظامیان نیز شاملند. مقامات وزارت صحت لیبیا با بیان این خبر می‌گویند که در این درگیری‌ها 444 نفر مجروح شده و تاکنون 16 تن هم ناپدیدند. با گفته مقامات حکومت لیبیا، در اثر این درگیری‌ها که به تاریخ 26 آگوست آغاز شد، کم از کم 123 خانواده بی‌جا شده است. مأموریت ملل متحد برای حل بحران لیبیا به جوانب درگیر هشدار داده تا از بزودی درگیری‌ها را در ترابلس متوقف سازند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. در اثر واژگون شدن یک کشتی در جهیل ویکتوریا واقع در تانزانیا، حداقل 127 نفر پس از ظهر پنجشنبه جان باختند. تیم‌های نجات تا به حال 40 نفر را نجات داده و عملیات نجات امروز جمعه نیز ادامه داشته است. مقامات تانزانیا تا حال رقم دقیق مسافران آن کشتی را افشا نکرده و دلیل غرق شدن آن کشتی نیز روشن نشده است. نگرانی وجود دارد که رقم جانباختگان آن رویداد به 200 تن برسد. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد در نشست شورای امنیت با انتقاد از برگزاری جلسه درباره تخریب یک روستا در کرانه غربی رود اردن گفت که باید موضوع این جلسه ایران باشد، نه اسرائیل. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
نیکی هیلی گفت که هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسلامی ایران منبع بی‌ثباتی و برخوردها نیست. اما با گفته وی بخش اصلی مذاکرات در شورای امنیت به جای ایران به اسرائیل اختصاص دارد. خانم هیلی علاوه کرد که بیش از 40 سال است رژیم ایران خارج از قانون رفتار میکند و بسیار سخت است که یک درگیری در شرق میانه را بدون اشاره به ایران نام ببریم. اظهارات خانم هیلی همزمان با تازه‌ترین گزارش وزارت خارجه ایالات متحده درباره دهشت افغانی در جهان شده است. تازه‌ترین گزارش وزارت خارجه آمریکا در این گزارش بار دیگر تأکید دارد که جمهوری اسلامی ایران در صدر فهرست حامیان دهشت افغانی قرار دارد.
نیروی هوایی ایران یک تمرین نظامی را در نزدیکی تنگه استراتژیک هرمز انجام می‌دهد. شبکه رسمی خبری ارنای ایران روز جمعه با نشر این خبر گفت که در این تمرین نظامی جت‌های جنگی از سپاه پاسداران و 5 هلیکوپتر لوجستیک و جنگی نیز شرکت خواهند کرد. ارنا گزارش داده که این مانور نظامی هشدار به دشمنان ایران است که در صورت هر گونه اقدام نادرست علیه آن کشور با یک پاسخ سریع شدید مواجه خواهند شد. این تمرین نظامی بخشی از نمایشات سالانه نیروی هوایی ایران می باشد که در آغاز سالگرد جنگ آن کشور با عراق صورت می گیرد. ترکیه می گوید که گزمه مشترک نیروهای آمریکایی و ترکی به زودی در شهر استراتژیک منبج واقع در شمال سوریه آغاز خواهد شد. گزمه نظامیان بخشی از برنامه عمل است که میان انقره و واشنگتن در ماه جون برای دور کردن تشنج توافق شده است. ابراهیم کالین سخنگوی رجب طیب اردوغان روز جمعه در تازه ترین گزارشی که به دست ما رسیده گفت که آموزش و گزمه مشترک نیروهای ترکی و آمریکایی به زودی در منبج آغاز شده و گزمه صورت گرفته است. اما سخنگوی آقای اردوغان تاکید ورزید که تداوم حمایت واشنگتن از نیروهای کرد برای انقره یک نگرانی جدی باقی مانده است. ترکیه نیروهای کرد را در سوریه دهشت افغان می‌خواند. حکومت چین از ایالات متحده خواسته است تا تعزیراتی را که بر یکی از ادارات نظامی چین به خاطر خریداری سلاح‌های روسی وضع کرده است فسخ کند. در غیر آن عواقب آن را مشاهده خواهد کرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
کینگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه به خبرنگاران گفت که بیجینگ اعتراض رسمی خود را در این مورد به واشنگتن ارائه کرده است. در همین حال سرگی لایابکوف معاون وزیر خارجه روسیه نیز روز جمعه به ایالات متحده هشدار داد و گفت که واشنگتن با آتش بازی می کند. ایالات متحده روز پنجشنبه بر ترکیه و چین به خاطر تعزیرات وضع کرد که این دو کشور از روسیه سلاح خریداری کردند. واشنگتن این اقدام را تخطی از تعزیرات وضع شده آمریکا بر مسکو خوانده است.
و خبر آخر هم از جهان کرکت. شنونده های عزیز، افغانستان در نخستین رقابت خود در میان تیم های 4 برتر جام کرکت 2018 امروز به مسافه پاکستان رفته است. افغانستان نخست شیر و خطه برد و تصمیم گرفت که بیتینگ کنه و در 50 اوور تعیین شده 257 دوش تعیین گرفت و 6 بازیکن خود دست داد. هدف 258 دوش برای پاکستان تعیین کرده و اکنون که پاکستان به میدان آمده پس از 17 اوور 67 دوش گرفته و 1 بازیکن خود از دست داده. فعلا وقفه نوشیدن آب و نوشابه است و انتظار برده میشه که یک بار دیگر پاکستان با حضور خود در میدان تلاش بکنه تا تیم افغانستان در این رقابت شکست بده. در مقابل تیم افغانستان هم فرصتی خوبی داره تا از هدف 258 دوش که یک هدف بسیار بلند در میدان ابوظبی پنداشته میشه به خوبی دفاع بکنه. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع با تقدیم گزارش های بخش برنامه. همچنان در لابلای برنامه در مورد کرکت، مسابقه کرکت که بین افغانستان و پاکستان جریان داره، خبرهای تازه را در مورد این مسابقه همچنان به سمع شما میرسانیم. در آغاز عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفته است که در انتخابات پارلمانی افغانستان افغانستان از سیستم بایومتریک استفاده می شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز استفاده از بایومتریک را در انتخابات می پذیرد و می گوید که در هفته آینده تصمیم نهاییشان را در این مورد اعلام می کنند. سمسام مسیرت گزارش می دهد.
روز جمعه از هفتمین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی، رهبر پیشین جهادی و رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان در خیمه لوی جرگه این کشور با حضور مقام‌های حکومتی، چهره‌های سیاسی و رهبران پیشین جهادی تحت تدابیر شدید امنیتی یاد بود شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در این مراسم گفت که تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در مورد استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پارلمانی به زودی اعلام خواهد شد و نگرانی ها در مورد انتخابات را برطرف خواهد کرد.
من خوشبختانه گفتم میتونم که با تصمیمی که کمیسیون مستقل انتخابات اعلان خواهد کرد مبنی بر رایدهی بایومتریک یا استفاده از بایومتریک در روز انتخابات، یک تشویش عمده که مردم افغانستان داشتن و احزاب سیاسی کشور ما هم تشویش های خود ابراز کرده بودن، این تشویش رفع میشه.
در همین حال سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، با رادیو آشنا صدای آمریکا تایید کرد که در انتخابات پارلمانی از بایومتریک استفاده خواهد شد.
بررسی ما الحمدلله بعد 70% تکمیل شد و ما مطمئن شدیم که این وسیله در 28 میزان استفاده کرده میتونیم. از این خاطر 30% دیگه‌ش هم که مانده جریان در قرار در جریان هفته آینده بخیر ما این پروسه را تکمیل بکنیم و بعد از اینکه نشست با اعضای محترم و با نهادهای ناظر و نهادهای مدنی میداشته باشیم در این هفته، رسما موقف خود در مورد استفاده بایومتریک در روز 28 میزان اعلام خواهیم کرد.
این تصمیم در حال اتخاذ شده است که اخیراً ائتلاف بزرگ ملی افغانستان متشکل از احزاب مخالف حکومت این کشور خواستار استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پارلمانی شدند و پس از آن که خواستهایشان از سوی کمیسیون انتخابات و حکومت پذیرفتن نشد، با تنظیم مظاهرات در چندین ولایت دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات را بستند. هرچند نیروهای امنیتی دفاتر ولایتی کمیسیون را در ننگرهار و هرات دوباره گشودند، اما هنوز دفاتر این کمیسیون در بلخ و قندهار مسدود است. محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان که در ائتلاف احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان نیز سهیم است، گفت
احزاب را نمایندگانش را بخواهند در یک جلسه با کمیسیون انتخابات و کمپانی و اینا به توافق برسند روی طریقه اجرای بایومتریک، که باز یک شفافیت باشه، که باز نظارت احزاب و حکومت به این پروسه مشترک باشه.
صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه و رهبر جمعیت اسلامی افغانستان، گفت که انتخابات شفاف و توزیع قدرت میان همه شهروندان این کشور منجر به حل بخش بزرگی از بحران‌های داخلی خواهد شد. آقای ربانی که در ائتلاف مخالف حکومت افغانستان نیز شرکت دارد، گفت که بدون انتخابات شفاف نظام این کشور با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد و آنان خواستار تغییر ساختار نظام سیاسی، تغییر نظام انتخاباتی و شفافیت در انتخابات.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، تازه ترین خبرها از جریان مسابقات کرکت سال 2018 میان افغانستان و پاکستان. افغانستان بتینگ میکنه و 225 رنز با از دست دادن 6 بازیکن خود در 47.3 اوور و هنوز هم این مسابقه جریان دارد تا هنوز، و ببینیم که افغانستان تا 50 اوور چقدر رنز به دست میاره. خب میپردازیم به ادامه گزارش شایی بخش برنامه. شنوندگان گرامی، طوری که شما اطلاع دارین که 21 سپتامبر مصادف میشه به روز جهانی صلح و این روز در افغانستان چگونه تجلیل شده و ای که چی دستاورد های شورای عالی صلح افغانستان داشتن. مصاحبه داشتیم با هوا عالم نورستانی، عضو پیشین عالی صلح افغانستان، که ما نخست از خانم نورستانی ایره پرسیدیم که با وجود اعلام باربار سال از سوی حکومت افغانستان، چرا دلیل چی شده میتونه که طالبا به ندای صلح حکومت افغانستان پاسخ مثبت نمیتن و همچنان ای که مردم افغانستان آیا صلح با طالبان خوشدارش هست، میپذیرن یا خیر؟ مصاحبه در این مورد انجام دادیم که به توجه شما میرسانیم این مصاحبه را.
با تاسف باید گفت که ملت افغانستان که تشنه صلح هستن متاسفانه تابان تشنه گیره نشده و ما شاهد مشکلات زیاد هستیم، البته در قسمت امنیت، انتحار و انفجار که شما هم شاهد هستین از طریق رسانه ها و خودتان هم انعکاس میتین، تابان میشنوین میبینین. مردم افغانستان فعلا آثار صلح ندیدن و جز از این که حزب اسلامی افغانستان امرای حکومت افغانستان تفاهم کردن و پیوستن به صلح، در غیر از او دیگه صلحی که حکم فرما باشه در کشور متاسفانه نیست. دیگه به این اساس مردم زیاد ناامید هستن، به خاطر ناامید هستن که این پروسه صلح یک قسم یک طرفه شده. حکومت افغانستان، شورای عالی صلح افغانستان فوکس خود داره، همیشه دعوت میتن برای مخالفین یا امو افراد ناراضی برش بگویم، اما متاسفانه از طرف از اونا هیچ کدام چراغ روشنی که سبزی که برای شورای عالی صلح باشه نیست.
خانم نورستانی، قسمی که شما گفتین که مردم از اوضاع فعلی نگران هستن و همچنان ناامید هستن از این صلحی که بار بار از طرف حکومت افغانستان اعلام میشه، اعلام بار بار صلح از سوی حکومت افغانستان برای طالبا، آیا به نظر شما خانم نورستانی اهمیت صلح کمتر نمی سازه به نظر شما؟
بله بله، من که شما موافق هستم و شما را من تایید می کنم. بله، برای مردم افغانستان یک قسم یک سردرگمی را به بار آورده، به خاطر که ما خود بین توده ها هستیم، در بین مردم هستیم و با خودم وضعیت شورای عالی صلح را داشتم. ما همیشه با مردم به این سوال بر می خوردیم که شما تمام روز داد می زنین، برای از اونا دعوت می تین هم در روزای ملی بین المللی، اما متاسفانه از اون طرف باز برای ما همو جنگ است، همو انفجار است، همو انفجار واقعا کمرنگ می سازه، اعتماد از بین می بره، حتی شورای صلح را زیر سوال می بره.
خب خانم نورستانی، تا خانم نورستانی تا چی اندازه خود مردم افغانستان صلح با طالبان میپذیرن، قبول میکنن و خوش هستن که صلح با طالبان صورت بگیره؟
مردم افغانستان خود شما میفهمین که در صلح هست که کل کارهای روزمره و اجتماعی فرهنگی سیاسی در فضای صلح خوب با پیش میره. مردم افغانستان خود میگه که این صلح را هر کس برای ما میاره، خب که مقصد در این کشور صلح بیه، یعنی قدر تشنی صلح هستن. اونا خوش هستن، اونا میگن که طالب خب که صلح کنن.
بله.
اینا نیستو نباشه که ما بگویم صلح و اونا بگویم که نی، یعنی جواب را دگه نباشه و واقعا بپذیره و یک فضای خوب باشه، مثل که حزب اسلامی آمد به صلح پیوستن، اینا سر یحتالت شد و مردم خوش هستن، بخاطر که از یک جنگ تحمیلی نجات پیدا میکنن. مردم زیاد خسته هستن، نگران هستن، کارهای روزمری خود، مکاتب رفتن، پوانتون رفتن، بکار آزاد رفتن، شغل آزاد خود، هیچ آدم به امی مردم و ملت افغانستان به بسیار بلهورگی کس میبرایه یک وصیت خود در خانه میکنه که اگر من نامدتون دیگه مرا ببخشید. اینقدر مردم نگران هستن، یعنی ما خودی ما همی ما که از خانه میبریم، ما اینطور تصور نمیکنیم که ما شب به خانه به آزاد به کاشانی خود برمیگردیم.
خب خانم نورستانی، بله، با وصفی که حزب اسلامی به پروسه صلح پیوست، لیکن اوضاع در افغانستان مخصوصا در کابل بهبود نیافته، دلیل چی شده میتونه که بازم یک پروسه صلح صورت گرفت اما هیچ تأثیر بر اوضاع امنیتی افغانستان صورت نگرفته، تأثیر نگذ نداشته؟
ای کاش که ما یک جبهه را می داشتیم که او جبهه می آمد حزب اسلامی بود. ما متاسفانه مردم افغانستان که یک جنگ تحمیلی مواجه است که یک جنایش اگر بسلا میاره جنای دیگیش ریشه شاب میخوره دیگه هست. متاسفانه اگر ما حزب اسلامی را آوردیم طالب ماند، اگر طالب میاریم داعش میمانه، این حالی اگر داعش میاریم شاید یک تمارک دیگه برویه. این حالی ما نمی کنیم مردم افغانستان هم رای خود بیشی دون کردن که آلی ما یک مدت زمان کتی یکی درگیر می باشیم او را که باز راضی می خواهدیم، باز کتی دیگه درگیر می باشیم. از امید درگیری ها این امید چیزا عامل ازی شده که مهاجره خواهی آب شده، مردم بی باور هستند، مردم بی باور هستند، روز قربانی می تن میگه بیا خواهدی که در مهاجرت بریم، خوب از در دریا یا تیر می شم یا در بحر مرمایی می خوره خونه به این حالتی که حال ما زندگی داریم. یک نگرانی بسیار زیاد خواهد که من متاسفانه در ملت افغانستان از نگاه امنیت امیال ولایت های ما کلشان بسیار در حالت بد زندگی می کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها شنوندگان گرامی، مهاجرین و پناهجویان مقیم جزیره لسبس یونان از وضعیت بسیار بد زندگی در این جزیره شکایت دارند. این در حالی است که ملل متحد نیز حدود 2 هفته پیش از وضعیت پناهجویان و مهاجرین در این جزیره یونان ابراز نگرانی کردند. برگردان گزارش رویترز را در این مورد از میرویس رحمانی میشنوید.
مهاجران و پناهجویانی که در حال حاضر در جزیره لسبوس یونان به سر میبرند میگویند که هر روز با مشکلات در این جزیره دست و پنجه نرم میکنند. این در حال است که نهادهای امدادرسان از وضعیت زندگی این مهاجران و پناهجویان در لسبوس ابراز نگرانی عمیق کردند و حکومت یونان نیز تلاش دارد تا از ازدحام بیش از حد مهاجران و پناهجویان در این جزیره بکاهد. در حال حاضر در کمپ موریا در این جزیره حدود 9000 مهاجر و پناهجو به سر می برد که تقریباً 3 برابر بیشتر از ظرفیت این کمپ می باشد. این سبب شده تا صدها مهاجر و پناهجوی دیگر در یک جنگل متصل به این کمپ و در میان انبوهی از زباله ها خیمه بزنند. مهاجران و پناهجویانی که بیرون از کمپ موریا و در این جنگل به سر می برند با تشناب، برق، امنیت و سایر تسهیلات دسترسی ندارند. در میان این مهاجران و پناهجویان افغان‌ها نیز شاملند. علی که در ماه اگست از افغانستان به جزیره لسبوس رسید، پدر 3 فرزند می باشد و از وضعیت بد زندگی در این جزیره شکایت کرد.
Situation is so bad here. We don't have enough toilet. We don't have bathroom here. We should wait.
وضعیت در اینجا بسیار بد است. در اینجا تشناب و حمام کافی برای افراد وجود ندارد. ما برای تشناب رفتن و یا حمام کردن حداقل برای 30 دقیقه تا 1 ساعت باید در صف منتظر بمانیم. مشکلات ما در اینجا بسیار زیاد است.
اقدامات خشونت آمیز در کمپ مهاجران و پناهجویان موریا در جزیره لسبوس نگرانی های بیشتر را در مورد امنیت و مسئولیت این مهاجران و پناهجویان دامن زده است. وضعیت صحت روانی مهاجران و شرایط حفظ الصحه در این کمپ نیز رو به بدتر شدن می باشد. سازمان دکتران بدون مرز گفته که یک بحران صحی بی‌سابقه در موریا در حال وقوع است. به گفته این سازمان، بسیاری نوجوانان مهاجر در این کمپ تلاش به خودکشی کرده و یا هم هر هفته خود را آسیب می‌رسانند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در ماه اگست هشدار داد که وضعیت در مرکز پذیرش پناهجویان و مهاجران جزیره لسبوس به دلیل ازدحام بیش از حد این مهاجران به نقطه غولیان رسیده است و از حکومت یونان خواست تا هرچی زودتر مهاجران و پناهجویان واجد شرایط را از این جزیره به داخل خاک یونان انتقال بدهد. الکس سپار صدر اعظم یونان گفته است که تا پایان ماه جاری میلادی حدود 2000 متقاضی پناهندگی را از لسبوس به داخل خاک یونان انتقال خواهد داد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید. صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شیر احمد سپاهی زاده رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ، آقای سپاهی زاده مصاحبه را در این مورد با سحر عظیمی همکارم انجام داده که این مصاحبه را به توجه شما می رسانم.
بیشترین چالشی که ولایت بلخ در قسمت تشبث و تجارت داره با چین در قسمت راه آهن چی هست؟
کشور ما افغانستان کشور مواد به خشکی است و ما یگانه راهی را که داریم مورای زمینی و خط آهن است که خوشبختانه دار از متشبثین خصوصی تانستند با تلاش‌های خود همه با ایداسی که یک تونل در جمهوری ازبکستان جور شده بوده در سالهای اخیر در سالهای نو اینا تانستند که خط آهن چین وصل کنند به این خط و بیارن داخل شمال افغانستان که اینمی نسبت بعض مشکلات ترانزیتی که از دو کشور میگذره کازاخستان و ازبکستان است گاه گاهی بنابر مشکلات ترانزیتی بندش پیدا میکنه اینا مستمر و دوامداری صورت نمیگیره قاضایشان این هستن که باید یک میکانیزم مناسب به خاطر رفع چالش ها و مشکلات ترانزیتی که بین کشورها وجود داره
تبریک گزارشات ما داریم گفته شده که اموال تجارتی افغانستان به نام کشورهای دیگه برچسب زده میشه و صادر میشه به کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای آسیای دور آیا افغانستان یک کد خط آهن مشخص برای خود داره به خاطر نمایندگی از کشور افغانستان و یا هنوز کد خط آهن مخصوص به کشور خود نداریم
تا به حال افغانستان دارای یک کد نمبر خط آهن نیست و این مشکلات دارن اگر به این چالش رسیدگی شود و تا یک میکانیزم مناسب با خط آهن داشته باشند که ما بتانیم همیشه همی موقعیت جغرافیایی را از لحاظ بنادر تغییر بدیم همین یک نمبر کد نمبر خط آهن افغانستان مشخص شوه و افغانستان هم شامل خط آهن جهانی شوه که ما از خود یک آدرس مشخص داشته باشیم هنوز هم میگن که اموال و کالای افغانستان با کد نمبر غلبه یا غلبه ترمز جمهوری ازبکستان بارگیری میشه بنان اگر تلاش ها صورت بگیره اما موانع و چالش هایی که در مسئله خط آهن است این برداشته شود میتونه ما را کمک بکنه و ما را به جنوب آسیا وصل بکنه و ما از طریق بتونیم به اکثر ممالک دنیا از طریق خط آهن وصل شیم در حالی که بسیار تلاش داره داره خط آهن افغانستان که تا این مشکل رفع شده و ما بتانیم از این خط آهن استفاده از این را بکنیم که ما اکثرا کالا و چیزهای وارداتی افغانستان از طریق بندر کراچی می آمد از چین آره ما دانستن که اینا از طریق کازاخستان و جمهوری ازبکستان وارد افغانستان شده که خوشبختانه شمال افغانستان ولایت بلخ یک جایگاه مناسب اقتصادی را به خود داره و ما یک بندر بسیار کلان تجارتی دا یک شارگ اقتصادی کلان ما دارا می باشیم و او اگر می تونه که ما را کمک کنه این چالش احی چی رایی مشکلات ترانزیتی که ما با جمهوری اسلامی پاکستان داریم این را رفع بکنه.
شنوندگان گرامی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.